براتون از طریق شماره پیامک اختصاصی 3035 و همینطور شماره تلفن 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بگذارید. میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا این برنامه رو بشنوید، دانلود بفرمایید. من استدعا دارم عاجزانه از شما، اگر واقعا کاستی در برنامه میبینید، این بخش عمده از رسالت کاری شخص بنده حداقل این است که کاستی ها رو بیشتر ببینم و سعی کنیم در راستای رفع و به اصطلاح مرتفع سازیشون اقدام عملی و بایستر انجام بدیم. آقای مروینی عزیز، باز میگردیم به صحبتمون با شما. کلام ما با شما به جای خوبی داشت میرسید، اما با توجه به اینکه هنوز بنیاد بحث از لحاظ ادبی منعقد نشده، من سوال دیگری از شما میخوام بپرسم، اون که با توجه به اینکه شما موافقید که این به اصطلاح تحول قانونی که در نظام حقوقی معاصر ما صورت گرفته، خصوصا سال 99 که ما تقریبا میتونم بگم دو مورد از مهمترین قوانین 100 سال اخیر رو در حقوق کنونی ایران داشتیم، یکی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بود و دیگری هم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری. من میخوام از شما این رو بپرسم، با توجه به اینکه گفتمان قانونگرایی نو و قانون‌نویسی نوین در ایران همچنان بازار شلوغ رو داره به تصویر میکشه و همچنان محفل قانون‌گذاری های این تیپی و به اصطلاح گاهن رادیکال و منتقدان گرم هست، میخوام ببینم که اگر واقعا این چنین مستندات آماری در دسترس است، اگر تجربیات مرکز معاضدت وکلای قوه قضاییه نشون میده که روزانه داره بر آمار مرتکبان جرایم مثل سرقت افزوده میشه، آیا ما در تولید قانون و در پیشنویسایی که برای قوانین تهیه میکنیم نظر این چنین مراجعی رو نباید جلب کنیم؟ مثلا کاری به سرقت ندارم عزیزم، به طور کلی دارم میپرسم، وقتی که مستندات اینقدر عمیق میتونه در دسترس قرار بگیره، آیا فکر نمیکنید در زمانی که پیشنویسی برای قانون میخواد نوشته بشه ما باید بازگردیم به نیازسنجی اجتماعی؟ اساسا شما معتقدید که جامعه تا چه میزان به مجلس ما خوراک منطقی میده برای اینکه به اون خوراک ترتیب اثر بده و به یک قانون تبدیل بشه؟ چقدر این رو یک نیاز و یک حاجت مبرم میبینید شما عزیزم؟
آی دکتر، ما باید همیشه مد نظر داشته باشیم که در قانون گذاری فرهنگ جامعه خودمون رو هم ببینیم و صرفا به استناد مجامع بین المللی قوانینمون رو اصلاح نکنیم، چون خیلی از کشورها به تناسب فرهنگشون دارن قانون تصویب میکنن. اگر کاهش جرم رو پیش بینی میکنن، در کنار اون عوامل پیشگیری رو هم پیش بینی میکنن، و ما به صورت ناقص بخوایم قوانین رو وارد بکنیم، متاسفانه چنین مشکلاتی رو برمیخوریم. عزیزان قانونگذار کافیه به بطن جامعه رجوع بکنن و افکار و افواه عمومی رو در نظر بگیرن، اون موقع مطمئنن قوانینی که تصویب میشن قوانین بهتر، منسجمتر و پیشگیرانه تری خواهد بود تا قوانینی که صرفا ما در اساس داده های بین المللی بخواییم تصمیم بگیریم و فرهنگ ایرانی اسلامی رو در نظر نگیریم و فرهنگ ملی خودمون رو فراموش بکنیم و صرفا برای در واقع اظهار نظر در مجامع بین المللی قوانینمون رو تغییر بدیم، به این مشکلات دامن میزنیم. و مطمئنن اگر بتونیم نظرات محققان، پژوهشگران، اساتید محترم دانشگاه ها در زمینه جرم‌انگاری توجه جدی بکنن، قطعاً ما این مشکلات رفع خواهد شد و جلوی تصویب قوانین نادرست گرفته میشه.
سپاسگزارم جناب آقای مروینی عزیز. به هر حال این یک واقعیت تلخی است که ما بدون تعارف باید با عزیزان شنونده در میون بگذاریم. ما در کلاً در ساحت نظام قانون‌گذاریمون همیشه یه مشکل داریم، و اونم این که آیا قوانین ما برخواسته از نیاز جامعه ما هستند، آیا متناسب با واقعیت‌های حاکم بر جامعه و فرهنگ امروز ایران ما قانون می‌نویسیم، آیا ما قانونی که می‌نویسیم میتونه با محبت موجود در دل مردم ازدواج بکنه و یک ثمره مشروع و متعالی برای جامعه رقم بزنه، آیا ما میتونیم بگیم واقعا فرهنگ قانون نویسیمون یک فرهنگ مدرن و با برخواسته از اون مؤلفه های مرتکز غیر قابل جرح شرعی است؟ ما در منویات شرعی و مسلمات فقهی گزارایی داریم که به جرئت میتونم بگم حتی کنوانسیون های بین المللی هم هنوز قرنها فاصله دارن تا به اون نهج منطقی حاکم بر اونها برسن. لذا با وجود همه این سوابق و وجود این همه واقعیات، این رو هم نمیتونم کتمان بکنم، با آقای مروینی هم نظر نظرم نمیتونم کتمان بکنم که ما نیاز داریم که در سنگر جهانی سازی نظام حقوق کیفری قدری متفاوت‌تر به موقعیت کنونیمون نگاه کنیم و به وایس‌های مقابله با جرایم جور دیگری نگاه کنیم. به هر حال سرقت جرمی است که ریشه در فقر اقتصادی داره، تربیت غلط داره. سرقت حتی گاهی در قالب مداد دزدی، خودکار دزدی در مدارس ممکنه زمینه‌اش در وجود یک کودک شکل بگیره. بنابراین مادامی که ما برنامه‌های اصلاحی و بازپرورانه داشته باشیم، مادامی که ما سیاست‌گذاری‌های سن محور نداشته باشیم در دوره‌های دبستان، پیش دبستان، کودکی و تا بزرگسالی، ما برنامه نداشته باشیم برای اینکه بتونیم هنجارها را در قلب مردم تحکیم کنیم، در دل نوجوان ما باید بتونیم بذر عاطفه، بذر قانون‌گرایی و بذر تعارف کردن استقبال هنجارمند از قانون رو بکاریم تا اون موقع بتونیم محصولات بهتری رو درو بکنیم و آدارای بزرگسالانی باشیم که هنجارمندن. بنابراین اگر در جامعه امروز ایران نرخ سرقت کم و بیش بالاست و جزء سرنگ اول جرایم مالی و به طور کلی جرایم عمومی در نظام حقوق ایران هست، این نشون میده که واقعیت تلخی در جامعه ما در جریان است. خانم ایسلی، ما 5 دقیقه زمان داریم. ممنون میشم شما اطلاعات سوال رو با عزیزان شنونده در میون بگذارید. اون پاسخهای جالبی ما به سوالاتمون معمولا داده میشه و اگرم با سوال خاصی هست تا زمانمون بیشتر از این رو به اختتام تعریف نشده از آقای مرابنی عزیز بپرسیم. یه جنبندی یه دقیقه
داشته باشیم. سلامت باشین. طبق روال برنامه که هر هفته یه سوال پیامکی داریم و این هفته پیشگیری از جرم سرقت از بازدارندگی لازم برخوردار هست یا خیر، گزینه الف ما که بله بود و گزینه دوی ما خیر. 70% شنوندگان عزیز خیر رو پاسخ دادن و سوال که عزیزان میتونن 30,000-35 رو حالا سوال پیامکی که مطرح میشه با ما در ارتباط باشن و برامون پیامک بفرستن. و بله. سوال دیگری که من از جناب آقای مرابنی داشتم، میخواستم ببینم برای مبارزه با سرقت‌هایی که کودکان مرتکب میشوند چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدن؟
آقای مرابنی، فردای زیبا یعنی داشتن کودکان خوب امروز.
آقای دکتر، متاسفانه ما در بحث خانواده ها حتی توجه نمی کنیم و گاهی وقتها مالکیت اشیاء رو به کودک توضیح نمی دیم و درک درستی از مالکیت اشیاء نداره و همین زمینه ساز بحث سرقت در کودکان میشه. از دبستان و پیش دبستانی این موضوع داره آغاز میشه متاسفانه، که پیشنهاد میشه که از پیشگیری از جرم از خانواده ها آغاز بشه انشاءالله و با کمک روانشناسان این موضوع حل بشه در کودک و موضوع مالکیت خصوصی توضیح و تشریح بشه، به صداقت کودک احترام بذاریم و این مفاهیم رو برای اونها توضیح بدیم و از کودک بخوایم که مثلا یک نامه عذرخواهی بنویسه یا کودک رو آموزش بدیم که این مالو به چه صورتی پس بده و اینکه این مالو اجازه برداشتن نداره. آقای کنانی
جان،
قبل از اینکه سوالتون پاسخ بدم، من یک موضوعی رو فراموش نکردم خدمت شما عرض بکنم. مردم عزیز ما در زمینه سرقت یا هر جرمی که علیه اونها مرتکب شده و مال باختن یا به مشکلات حقوقی برخورد میکنن، ما در کمیسیون معاذرت مرکز وکلای قوه قضاییه پاسخگوی این بزرگواران هستیم و میتونن با شماره گیری شماره 129، شماره تأکید میکنم 129، مشاوره حقوقی رایگان رو دریافت بکنن و همکاران ما وکلای عزیز پاسخگوی اونها هستن و این 129 کاملا رایگان هست و حتی بدون داشتن شارژ تلفن همراه هم میتونن تماس شارژ پولی تلفن همراه هم بحث رو مطرح بکنن و جوابشون رو دریافت بکنن.
به هر حال سپاسگزارم از توضیح شما. آقای مرابنی، موافق هستید با توجه به اینکه اشاره‌ای داشتیم به بحث خردسالان و کودکان چون در جریان هستید، در سال 99 خوشبختانه به نظر من به شخصه بزرگترین تحول 100 سال اخیر نظام قانون‌گذاری ایران در حوزه خردسالان رخ داد و ما صاحب قانونی شدیم که عبارت حمایت توش هست، حمایت از کودکان و نوجوانان، البته به خلاف قانون حمایت سال 81 که قبلا هم قانون رو داشتیم که به نظر من اون قانون اگر اسمش رو میذاشتیم قانون جفای به کودکان رساتر بود تا قانون حمایت از کودک نوجوان. به همین خاطر است که مصادره به مطلوب طور این واژه رو به کار بردم و گفتم برای اولین بار است که ما صاحب قانونی شدیم که واقعا دغدغه حمایت از کودک نوجوان رو داره. به زعم خودم عمیقا معتقدم که قانون حمایت از اطفال سال 99 هم جز حمایت کیفری هیچ منطق سلیمانه قابل اجرای متناسب با نظام ایرانی اسلامی فعلی ایران نداره. یعنی معتقدم در خصوص پیشگیری از انحرافات اخلاقی، هنجاری، رفتاری اطفال، مبارزه با تکوین بسترهای تکرار جرم در نزد اطفال قانون شکن، واقعا ما چیزی در این قانون نمیبینیم. میخوام ببینم نظر شما چیه؟ آیا مطالعه یا تحقیقات خاصی در دسترس شما بوده راجع به خصوصا قانون شکنی خردسالان و خصوصا قانون شکنی مالی و چیزی که در ادبیات خارجی گاهن لرسنی حساب میشه یا همون دل دزدی های کودکانه؟ شما در این خصوص اظهار نظر خاصی دارید با ما به اشتراک بگذارید عزیزم؟
آقای دکتر، در زمینه بحث حمایت از حقوق اطفال در این قانون ما باید توجه بکنیم که صرفا جرم‌زدایی یا کاهش مجازات ها نمیتونه به ما کمک بکنه، بلکه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مهمترین بحث پیشگیری از جرم باید پیشبینی بشه و اینکه کودک جامعه پذیر بشه توی این زمینه. و اگر ما بتونیم چنین قانون رو تدوین بکنیم، به شدت میتونه راهگشا باشه و به جامعه پذیر کردن یک کودک کمک بکنه.
سپاسگزارم جناب آقای مروانی عزیز. به هر حال عزیزان شنونده، بحث امروز ما از زوایای مختلفی قابلیت ورود رو داره، از زوایای مختلفی قابل نقد و نظر است. واقعا هر وقت که به موضوع جرایم مالی برخورد میکنیم، به جرات میتونم بگم به انهایی از تئوری‌ها و نظریات مجبوریم بپردازیم که هر کدومشون داستان متفاوتی برای چگونگی نگرش به این جرایم در انداختن و از زاویه دید خودشون به اون موضوع نگاه کردن. من آقای مروانی قبل از برنامه با خانم یوسفی راجع به کلا گفتمان خصوصی سازی در نظام حقوقی ایران صحبت میکردیم، یعنی بحثمون این بود که آیا ما میتونیم به یه روزی برسیم که من این طرح رو در قوه قضاییه خودم مطرح کردم، صحبتش رو داشتم، به اشتراک گذاشتم با عزیزان مسئول، طرحی تحت عنوان تأسیس پردیس‌های قضایی یا دادگاه‌های خصوصی در حقوق ایران. ما متأسفانه هنوز مطالعات اولیه رو در این خصوص هم در ایران امروز انجام ندادیم و خیلی فقیر و محجوریم از لحاظ ادبیات سازی نرسه. با همکار عزیزم که صحبت داشتیم، به بحث خودمون این بود که فرآیندهای خصوصی سازی در امروز در جامعه امروز ایران حداقل میتونن در مقابله با جرایم مالی کودکان خیلی مفید فایده تر باشن تا سیاست های نظیر دادگستری رسمی، دادگستری عمومی یا حتی برگزاری دادگاه های تخصصی مثل اطفال. چون من عمیقا معتقدم که تخصصی سازی دادگاه ها حداقل در حوزه هایی مثل مقابله با انحرافات رفتاری یا جرایم اطفال پایان به اصطلاح تدابیر مقصود نمیتونه باشه. ما اگر یه دادگاه اختصاصی میداشتیم باز هم قابل قبول بود، هرچند خیلی مدعیان که دادگاه اطفال در حقوق امروز ایران یه دادگاه اختصاصی سالی، عمیقا معتقدم خیر، این یه دادگاه تخصصی است اما دادگاه اختصاصی به معنای مصطلح حقوقیش نیست. حالا میخوام این رو با شما در میون بگذارید، آیا موافقید ما میتونیم برای مقابله با جرایم مالی کودکان، سرقت و ارتکاب توسط کودکان، ما به یک نهادی برسیم که در بستر سیاست خصوصی سازی شکل گرفته باشه؟ شما برای نهاد خصوصی سازی در مقابله با پیشگیری از جرم و توسل به نهاد مردمی آیا تدبیری، سخنی و یا اعلام موافقت یا مخالفت خاصی با ما دارید؟
مای دکتر، ما میتونیم به کمک سازمان های مردم نهاد،
بله بله باریک الله، همین بحث مردم نهاد و ساز بخش خصوصی بود، بله
بله، به حمایت از حقوق اطفال کمک بکنیم و اطفال مورد حمایت قرار بدیم، همونطور که ماده 66 هم به آیین عدالتی کیفری اگر اشتباه نکنم به درستی این بحث رو مطرح کرده. و اگر ما قانون رو به طور کامل و نگزینشی بخوایم اجرا بکنیم، مطمئنا در این زمینه پیشرفت میکنیم و خیلی از کشورهای پیشرفته جهان ما شاهد هستیم که در نظام حقوقیشون داوری و داوری‌های خصوصی پیشبینی شده که قبل از ورود به دادگاه مشکلات حل بشه، که انشاءالله این اطاله دادرسی هم کاهش پیدا بکنه و مردم به کمک همدیگه مشکلات رو حل بکنن، نه اینکه صرفا با اضافه کردن مراجع تخصصی بخوایم اطاله دادرسی بکنیم.
سپاسگزارم. عزیزان شنونده، ما تا الان محور و بنیاد بحثمون بیشتر با تحلیل حقوقی توامه، ولی میخوام یک پرونده ای رو و یک ماجرای جنجال برانگیز رو در قلمرو علم روانشناسی جنایی و به تعبیر صحیح در جرمشناسی روانشناختی که به غلط در نظام آموزشی ایران متاسفانه و صد البته متاسفانه روانشناسی جنایی نامیده شده، که بتونیم هم نقطه نظرات آقای مروانی رو ببینیم و همین که این رو تذکر بدیم که حتی جرایم مالی هم از متدولوژی روانشناختی و از زاویه دید روانشناختی حتی زیست شناختی هم قابلیت آسیب شناسی رو دارن. آقای مروانی، چند پیش در کشور انگلستان گزارش منتشر شده بود راجع به خانومی که ایشون جزو 100 زن و در واقع خانم ثروتمند در کل بریتانیای کبیر محسوب میشد، خب با یک ترنوول مالی چند ده میلیون یورویی، خیلی سرمایه هنگفت، ایشون در حال سرقت یه جفت جوراب از یک مغازه‌ای دستگیر شدن و بعد از مدت‌ها به اصطلاح تحقیقات پلیسی و بازرسی‌ها ایشون اقرار به این موضوع نداشتن. با توجه به این گزارش‌های انبوهی هم رسیده بود از نظام بازار که آقا اخیراً در خیلی از حوزه‌های خرد مثل جوراب دزدی و چیزای این تیپی خیلی از مغازه‌ها اعلام کردن که شاهد این رخداد این جرایم بودن، لذا با توسعه یافتن اون بررسی میدانی به این نتیجه رسیدن که بله این خانم چیزی در حدود 8 آپارتمان با متراژهای بالای 2300 متر گوش تا گوش مملو از جوراب‌های مسروقه داشتن. وقتی که ایشون در بازجویی‌های پلیسی قرار گرفت اعتراف کرده بود که بله من میتونستم با پول یکی از کارخونه‌هام کل جوراب‌های تولیدی یک سال بریتانیا رو به اصطلاح یک دست یک جا خریداری کنم، اما نمیدونم چرا من علاقه به این دارم که از مغازه‌ها و از فروشگاه‌ها جوراب بدزدم. و جالب شد وقتی که در تحقیقات پلیسی هم این موضوع مورد بررسی بیشتر قرار گرفت، ایشون آپارتمان‌هایی داشت مثلا چند طبقه آپارتمان کلن مملو از جورابایی که دونه دونه دزدیده بود. شما تصور کنید ایشون چه اعتیاد مزمنی به سرقت جوراب داشته که تونسته بود یه آپارتمان 200 متری رو از زمین تا به سقف پر از جوراب بکنه. این از لحاظ روانشناسی به اصطلاح میشه بهش نگاه کرد و اونم این که حتی خیلی از جرایم مالی واقعا برخواسته از اون تنش‌ها و اختلالات روانی هست. میخوام ببینم به عنوان کارشناس که در حوزه‌های مختلف مطالعه داشتید، موافق هستید ما در اجرای سیاست‌های پلیسی پیشگیرانه نیازمند حضور چنین کنشگران و سهامداران زیرکسوتی در حوزه علوم جنایی مختلفه هستیم، وگرنه به راحتی حتی شاید نتونیم زبان حال بعضی از مجرمان رو به خوبی درک کنیم؟
آقای لوکو، خیلی از جرم مالی که ما یا جرم یوه سفید ها ما بخوایم بهش اشاره بکنیم برخواسته از سطح فرهنگی هست و معضلات روانی که برای یک شخص ممکنه پیش بیاد و ما میتونیم به کمک پرونده شخصیت، یعنی اینکه قبل از اینکه مجرم وارد زندان بشه در روند جامعه پذیری برای همه یکسان باشه، با کمک جامعه شناسان و روان شناسان ابتدا پرونده شخصیتی برای اون مجرم تشکیل بشه و با پیشنهاد اونها بتونیم بهترین مجازات و یا اقدامات تکمیلی و تبعی در نظر بگیریم و انشاءالله به جامعه پذیری کمک کنیم. چون اساس مجازات بحث در کنار بازدارندگی بحث جامعه پذیری هست. مثلا یکی از قضات خوب کشورمون دو جوان وارد فروشگاه مواد غذایی می شدن، غذا می خوردن و فرار می کردن. دو جوانی که از این کار لذت می بردن، حکم جالبی برای اونها صادر شد. به جای اینکه اونها رو زندانی بکنه، دو جوان دانشجو هم بودن، اونها رو مجبور به 6 ماه شستن ظرف‌های اون رستوران کرد و بهشون ثابت کرد که با این کار چه زحمتی داره طرف مقابل میکشه. و بعد از تحقیقات که الان چندین سال گذشته، اون دو جوانی که لذت میبردن از این سرقت از اون جرم فاصله گرفتن و اون جرم رو ترک کردن. همین، ما بتونیم به کمک پرونده شخصیت و به کمک روانشناسان، جامعه شناسان و نهادهای اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد NGOها به اصطلاح کمک بکنیم به بحث جامعه پذیری مجرمان، به نظر من میتونیم گام موثری رو برداریم و اساسا به جای مجازات های سنگین کمک بشه به جامعه پذیری بهتر. البته برخی هم خب با مجازات های سنگین جامعه پذیر میشن، بحث اون ارعاب رو نباید فراموش بکنیم.
صمیمانه از حسن پاسخگویی شما دوست عزیزم جناب آقای علیرضا مروانی عزیز، کارشناس محترم حقوقی و دبیر مازادت مرکز وکلای قوه قضاییه، از کلام جامع شما در خصوص بحثمون واقعا صمیمانه تقدیر میکنم. عزیزان شنونده، ما با موضوع سرقت در نظام حقوقی ایران، واکاوی حقوقی و آسیب شناختی سرقت در نظام حقوقی ایران در خدمت شما بودیم. اگر نقطه نظری، سوالی، پیامی، نقدی، نظری راجع به این برنامه داره میتونه از طریق شماره پیامک اختصاصی 3035 و همینطور شماره تلفن 162 از راه عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بگذارید، ان شاء الله که بتونیم شنونده نقطه نظرات همیشه شنیدنی شما عزیزان همراه باشیم. ما از جناب آقای مروانی عزیزم صمیمانه تشکر مجدد داریم از اینکه افتخار دادن به طور تلفنی در خدمتش بودیم در این برنامه. عزیزان شنونده، در جنبندی اگر بخوام یک دقیقه با شما بحث رو در میون بگذارم، ما با آقای مروانی به این نتیجه میتونیم برسیم به اتفاق که مجازات برای مبارزه با جرم مالی و همه جرم به طور کلی به تنهایی کافی نیست. مجازات به علاوه غیر مجازات، ارتقای سواد حقوقی مردم، اجرای سیاست حمایت اقتصادی، فرهنگ افزایی حقوق مردم در عوام خرسل خصوصا در دوره مرسین سیاستایی است که جایشون در نظام حقوقی ایران سخت خالی جلوه میکنه و اگر بتونیم اینا رو به کار بگیریم میتونیم امیدوار باشیم به اینکه فردای بهتری رو از لحاظ حقوقی جامعه ایران تجربه بکنه. من از شما آقای مروانی عزیزم صمیمانه باز تقدیر میکنم، برای شما لحظات خوشی آرزومندم، برای یک و یک عزیزان شنوندم لحظات خوشی رو از درگاه خداوند متعال تمنا میکنم. ان شاء الله که روز روزگار بر شما خوش باشه. از همراهی همکار عزیزم سرکار خانم نسرین یوسفی هم در این برنامه سپاسگزارم. خانم یوسفی کلام انتهایی با شما.
خیلی ممنونم، متشکرم، خسته نباشید. آقای دکتر خیلی هم عالی بود، تخصصی در مورد جرم سرقت بحث شد. امیدوارم که دیگه هیچ سوالی در ذهن شنوندگان عزیزمون نمونه. ممنونم که یعنی خیلی فرصت بهتری بود که من در کنار شما و از مباحث شما استفاده کردم. خیلی خوشحالم که این برنامه هم به انتها رسید.
تمنا میکنم با آرزوی فردای بهتر برای که شهروندان و ملت شریف ایران، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردیبهشتی آفریدیم در بهمن،
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران خنور از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم. هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودی. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
ای فلات استقامت،
ایران
سرزمین با اصالت، نامت نجیب و بیکران، نامت همیشه جا بدان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم. ملاقات با تاریخ عنوان میان برنامه است که به اتفاق میشنویم.
ادامه خاطرات آقای مهندس علی نفیسی در شهر کمبریج، 6 فوریه 1984.
ملاقات با تاریخ.
شاه یادمی بود که در کسب قدرت خیلی حساس بود به رقابت. اگه کسی قدرتی پیدا میکرد، حزبی پیدا میکرد، نفوذی پیدا میکرد، اول کسی که باش مخالف میشد شاه. و شاه هم یه دکون مقابل و دکونمون درست میکرد. مثلا دکون حجیر رو درست کرد در مقابل قوام سلطنه، در صورتی که حجیر خودش تابع قوام سلطنه بود، از نوچه های قوام سلطنه بود، نوچه قوام سلطنه و حکیم الملک بود حجیر. ولی رفته رفته با خود اینا در دوران قوام سلطنه، در دوران حکیم الملک، اینها اختلاف پیدا کرد باشون. حزب دموکرات قوام سلطنه در هر جایی اشخاص متنفذی رو برای خودش آورده بود، چون قوام سلطنه متنفذ بود، نفوذ زیادی هم داشت، تا اینکه بعد شاه اختلاف و رقابت پیدا کرد با حزب قوام سلطنه و با خود قوام سلطنه. یعنی شاه یه حسادتی پیدا کرد به نفوذ قوام سلطنه و رفته رفته توسط نفوذهای دیگر که مثلا یکیش رزمارا باشه، یکیش حجیر باشه، حزب دموکرات قوام سلطنه رو زدن کنار.
شاه چجور اینا رو به طرف خودش میکشید؟
چجور میکشید؟ اول کمک، اول تقویتشون میکرد، بعد که قدرت میکردن، پیدا میکردن، یکی دیگر رو پیدا میکرد شاه و قدرت رو از اینا میگرفت میداد به اون. اونای دیگر هم همه رو، حجیر هم یه مدت شاه لانسه کرد و خیلی طرفدارش بود، ولی رفته رفته حجیر هم کنار گذاشت. تنها کسی که هیچ من ندیدم کنار بگذاره، برای اینکه اون هم هیچ دایی در مقابل اون نداشت، حکیم الملک بود. همه رو شاه تقویت میکرد، بعد حسادت میکرد نسبت به قدرت اونها، بعد اونها رو میزد یکی دیگری میآورد. همینطور راجع به اتحادیه‌های کارگری، اول دیدین اسکی تشکیل شد، چون خسرو هدایت شاه آورد و تقویت کرد و اینا. خسرو هدایت دست پرورده شاه بود، داداش هم ارتش بود هدایت، پس پرورده شاه بودن. ولی بعد راجع به همه اینا که قدرت پیدا کردن در ارتش، راجع به همینا حسادت پیدا کردن. مثلا تاریخ این 30 سال 35 سال ایران همش این بوده، قدرتی ایجاد بشه، شاه تقویت بکنه، بعد نسبت به اون قدرت حسادت پیدا کنه، بعد اون قدرت رو بین ببره. بعد شاه فوق‌العاده حسادت کرد، فوق‌العاده.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14th جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4th لقایت 7th اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14th جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
شنوندگان گرامی، شما روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید.
Thank you.
از اینکه همراه ما هستید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.